ساعت 8 شب، اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94. سپاس فراوان بابت همراهیتون تا به این ساعت زمستان با مجموع برنامه‌های رادیو تهرانی که امیدوارم مورد پسند و استقبال و استفاده شما قرار گرفته باشه. خسته نباشید بابت کار و تلاش و فعالیت امروز زندگیتون. انشاءالله که روزهای بهتری در راه باشه برای هممون. دعوت میکنم بعد از پیام‌های بازرگانی این ساعت مستندی ویژه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی به نام جعبه سیاه از رادیو تهران بشنوید.
اقتصادی ظرف بشورید، غلظت بیشتر، کف بیشتر. مایع ظرفشوی هامکر با فناوری کنسانتره برای شستشوی به صرفه ظروف. هامکر، نهایت پاکیزگی.
فرصتی استثنایی برای سرمایه گذاری با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
فکر کن هوا بارونی باشه، زمین بازی خیس و گلی باشه، باید یه لباساتم سفید باشه، یه لکه کوچیکش دوگید باشه، اما وقتی آب سفت تو خونتونه خیالت راحت راحت میشه.
پودر ماشین لباسشویی آب سه الفبای پاکیزگی.
یک سال از روز ششم بهمن 1341، روزی که منشور انقلاب
بعد از مدت ها با سعی زیاد یکی دو چاه زدن و لوله کشی موقتی بدون اینکه آب تصفیه شده.
درآمدهای ما از لحاظ مالی کم شده، اینکه قدرت خرید نفت ما خیلی کم شده تا 35%.
گاه گاهی خودم در دبستان ها و دبیرستان هایی درس خواندم که خیلی بناهای مطلوب نبودند.
جعبه سیاه.
من آینده هنر رو در مملکت خودمون موفق میبینم، یعنی خیلی امیدوارم بهش، به دلیل اینکه ما مملکتی هستیم با فرهنگ غنی و اصیل چندین صد ساله، بلکه هزار ساله، و ما در فرهنگمون، در مملکتمون، هنرمندان و ادبا و دانشمندان بسیار ارزندهی داشتیم در طول قرون و اعتقاد دارم به استعداد واقعا ذاتی هموطنانم.
پس از سرنگونی حکومت دیکتاتوری پهلوی اول، سازمان‌های اجرایی عرصه فرهنگ فرصتی برای رشد و بالندگی پیدا کرده و با تعیین اهداف بظاهر فرهنگی برای خود و با مد نظر قرار دادن منویات پهلوی دوم آغاز به کار نمودند. بیشتر مطالبی که در این جعبه سیاه می شنوید بر اساس خاطرات اسدالله علم، جعبه سیاه سلطنت پهلوی که از نزدیکترین و وفادارترین افراد به شاه هم بوده مستند شده است. محمد رضا پهلوی به هنگام سخن گفتن از فلسفه تمدن بزرگ سعی می‌کرد میان ارزش‌های باستانی و انقلاب سفید خود پیوندی محکم برقرار سازد. فرح پهلوی.
باید آن اصل تاریخی و ملی ما دوباره نتایج شگرف خود را نشان دهد.
فرح به عنوان شهبانوی ایران در دفتر مخصوص خود 4 بخش آموزش و پرورش، بخش بهداشت و درمان، بخش رفاه اجتماعی و بخش فرهنگ و هنر را اداره می کرد. به موجب حکمی از سوی او، مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر انتخاب شد و به سمت عضویت امنای سازمان جشن هنر شیراز نیز منصوب گردید. پهلبد پیش از ورود به خاندان پهلوی صرفاً یک ویولن زن و مطرب کافه‌ای بود.
پس از ازدواج با شمس پهلوی در مدت کوتاهی مدارج ترقی را چنان طی نمود که در زمره عناصر پیشگام در واردات کالاهای فرهنگی منحط غربی به کشور درآمد. این غلام خانزاد پهلوی ها خط ابتذال، برهنگی، بیگانگی فرهنگی و رواج بیبندوباری را در تمامی برنامه های فرهنگی دوران خود دنبال می کرد. پهلبد را باید بنیانگذار و مروج فیلم فارسی قلمداد کرد. ژانری مبتذل که در آن نه سویه‌های اخلاقی و انسانی وجود دارد و نه حتی زیبایی شناسی هنری، بلکه فقط و فقط در آن از نمادها و المانها و انگاره‌های جنسی و مفسد انگیز بهره گرفته می‌شود. پهلبد که عنصر نشاندار آمریکا و انگلیس در ایران بود، با ابداع و ترویج فیلم فارسی قصد داشت پروژه بی‌هویت کردن و منحرف کردن جوانان ایرانی را با سرگرم کردن آنها به محتویات مبتذل فیلم فارسی فراهم آورد.
یکی میخواد کلاهی بگیره که بذاره سرش مار سرنه
به این قبله تو شارک انجامه نوکریتم.
سینما نه تنها هنر که به تلفیق از رقص و صحنه‌های شنی جنسی تبدیل شده بود و نگاه جنسیتی به زن چه پشت صحنه و چه روی پرده سینما بیداد میکرد.
چرا اینقدر تازگی ها که عرض میکنم خدمتون دو سه سال اخیر هست اینقدر فیلم مزخرف و مبتذل نماشونده؟
اگر وزارت فرهنگ و هنر یا مسئولین امور میخواهند خدمتی به فرهنگ این مملکت بکنن، بیان فیلم فارسی رو تقویت بکنن، ما خودمون هم سرمایه گذاری میکنیم و تقویت میکنیم که فیلمی ساخته بشه در ردیف همراه و موازی با آداب و رسوم و فرهنگ.
اگر حرف دولت رو بخوایم بررسی بکنیم، دولت در چند کلمه به طور خلاصه میگه که ما از شما کار خوب میخوایم، فیلم خوب میخوایم، سرویس خوب میخوایم که به مردم بدیم. این حرف هیچ جاش نقصی نداره و کاملا منطقی است و به نظر میاد که خواسته ها تمام درست و به جاست و باید اینطور باشه. یعنی اون چیزی است که صاحبان سینما میخوان، اون چیزی است که فیلمساز میخواد، اون چیزی است که وارد کننده فیلم میخواد و نتیجتاً اون چیزی است که مردم میخوان به قول شما. ولی آیا من به عنوان یک پدر بایستی فرزندم رو برای انجام یک کار خوب ارشاد بکنم؟ دست فرزندم رو بگیرم، فرزندی که بی تجربه است، راه زندگی رو بهش نشون بدم، کمکش بکنم، حداقل پول تو جیبش بذارم؟ یا اینکه در این اجتماع شلوغ این فرزند رو رها کنم، بگم آقا من هیچ نوع کمک مالی، معنوی، ارشاد، هیچ کاری بهت نمی کنم، برو این زندگی، این دنیا، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی یه چیزی نظرت باشه و یه چیزی تو گوشت باشه، من پدر تو هستم، صاحب شخصیتم و بایستی که هر کاری که میکنی شخصیت من حفظ کنی، نباید کاری بکنی که به من بر بخوره. در این حال باید کارت هم پردرآمد باشه. چرا؟ برای اینکه گاهی هم به خود من کمک کنی. این درست حرف دولته، یه کار خوب بکن، درآمد خوب داشته باش، 20% من مرتب بده، هیچ نوع کمکی هم نمی کنم، هیچ نوع ارشادی هم در کار نیست، ولی شخصیت من رو هم مواظبت کن.
فرح پهلوی که مسئول نظارت بر فیلم ها بود، تنها جنبه سیاسی آنها را بررسی می کرد و هیچ خط قرمز اخلاقی برایش وجود نداشت، به طوری که بعضی از فیلم ها با اعتراض مردم و ترک سالن های سینما همراه می شد.
من موافقم واقعا با این بسته شدن سینما، برای که همون موقع هم که ارزون بود خیلی فیلم ها ندیدنش بهتر از دیدنش بود. الان هم که بسته شده اصلا اهمیتی نداره، بسته بشه به جاش کتاب کنه بشه.
در سال به ندرت یه فیلم یا دو تا فیلم خوب نمایش میدن، اونم اکثر وقتا یا آخرش رو عوض میکنن رو دوبله یا که یه دستکاریاش میکنن که باز مقصود اصلی فیلم رو نمیرسونه. بهتره یا فیلم خوب به واقعا بدون سانسور کردن یا که نه.
در این بین ابراهیم گلستان فیلمی سیاسی میسازد. محمد رضا از گلستان میخواهد که این فیلم را برایش به نمایش بگذارد. مسعود بهنود در این باره میگوید:
در تهران گلستان فیلم جوار سلطنتی رو ساخته بود و برده بود برای اینکه پادشاه ببینه. پادشاه پرسیده بود اون فیلم بلندی که ساختی چی شد، مقصودش خشت آینه بود، و گلستان گفته بود هست، گفته بود خب بیارید ما ببینیم، و قرار شده بود فردا او ببینه. گلستان تعریف میکنه که مثل که این قرار گذاشته شد، شهناز تنها دختر پادشاه در اون زمان شهناز پهلوی اومد من گفتش که میخوای فیلمتو بیاری نمایش بدی، در حالی که اون فیلم گفته میشه که یک صحنه‌ای داره که در اون صحنه پدرم خوشش نخواهد اومد و برای تو بد میشه. و گلستان میگه که چه صحنه‌ای، و اون تشریح میکنه که در یه صحنه‌ای هست که ظاهرا یکی هنرمیشه شما یعنی خانم صابری از مقابل شیشه هایی که جنین توش نگهداری شده یا مار توش نگهداری شده، من برم تو لابراتوار هست، از مقابل اونها میگذره و عکس اعلیحضرت و اولیحضرت اونجا هست و میره عبور میکنه و این رو به ایشون گفتن که نشون دهنده نفرت شماست از پادشاه و تصویری که از پادشاه و سلطنت میبینید اینه، به همجد نیارید. آگوریسان میگه که من رفتم و شبانه این بخش رو از فیلم در آوردم و با گرفتاری بسیار با امکانات اون موقع اون صحنه رو پر کردم، از خالی کردم از اون بخشی که یک همچین چیزی رو ایجاد میکرد.
ابتذال فرهنگی تنها به سینما ختم نمیشد. فرح پهلوی در سال 46 با هدف ایجاد تقلید کور و پیوند و همکاری با سازمان‌های جهانی و تبادل برنامه‌های هنری طی سال‌های 1346 تا 1356 در شیراز و تخت جمشید جشنی برگزار کرد. جشنی که با وجود تخصصی بودن درصد قابل توجهی از اعضای هیئت امنای آن صرفاً بنابر ملاحظات سیاسی و نظامی انتخاب شده بودند که از جمله این افراد اسدالله علم بود.
در پیشگاه اولیا حضرت شهبانو جشن هنر در تخت جمشید گشایش می‌یابد. در این مراسم والا حضرت شاهدخت شهناز پهلوی و والا حضرت شاهدخت لیلا پهلوی حضور دارند. برنامه جشن هنر امسال با نمایشی از باله به کارگردانی الوین نیکولاییس از ایالات متحده آغاز می‌گردد.
وقتی ایده برگزاری جشن هنر شیراز مطرح شد، فرخ غفاری قائم مقام مدیر عامل جشن شیراز معتقد بود با دعوت از هنرمندان موسیقی و تئاتر دنیا خیلی زود سر زبان‌ها می‌افتند و مجالی برای عرض اندام هنرمندان ایرانی در کنار غربی‌ها پیدا می‌شود.
من عقیده دارم که جشن هنر در ظرف این 11 سال برای مردم ایران دو نفع بزرگ داشته. یکی این که واقعا اون عقده‌ای که 11 یا 12 سال پیش به غلط البته در ایرانیان بود، از نظر حقارتی که حس می کردن نسبت به کارهای هنری و فرهنگی خودشون به کلی از بین رفت. از طرف دیگه کاری که ما برای شناساندن هنرهای نمایشی غربی کردیم کار بسیار مهمی بود، برای اینکه ایرانیان حدس نمی‌زدند که تئاتر امروزی به این شکله. اگر ما راه گستاخی در نشان دادن موسیقی یا تئاتر غربی پیمودیم، برای این بود که خیال می‌کردیم یکی دیگه راه نشان دادن تئاتر کلاسیک و تئاتر شناخته تر شده غربی رو خواهد پیمود. حالا دیدیم نکردن، ما از این بعد خواهیم کرد، به اون تئاترم خواهیم پرداخت.
جنجالی ترین برنامه جشن‌های هنر نمایش تئاتر خوک بچه آتش بود. تئاتری که هم اعتراض علما را به دنبال داشت، هم صدای مردم را درآورد و هم ساواک را به تکاپو انداخت. مطبوعات ایران از جمله کیهان علارغم سانسور فراوان به انتقاد از برگزاری چنین نمایشی با محتوای پوچ و بی‌معنی پرداختند. دلیل اساسی اعتراض مردم به اجرای این نمایشنامه محتوای پوچ و بی‌معنی و نیز بازسازی کثیف اعمال جنسی آن هم به وقیحانه ترین شکل ممکن بر صحنه است. نکته جالب و در عین حال تأسف‌بار این است که این نمایشنامه بی‌بدیل برخلاف قالب برنامه‌های جشن هنر که مختص خواص است، در پیاده روی خیابان فردوسی شیراز و در مقابل چشمان حیرت زده کودکان و زنان سالخورده و جوان اجرا می‌شود. امام خمینی از سکوت برخی از روحانیون داخل کشور در برابر وقایع جشن هنر شیراز انتقاد کرده و میگویند
شما نمیدونید که اخیراً چه پخشایی در ایران شروع شده است. ما اطلاع ندارید گفتنی نیست که چه پخشایی در ایران شروع شده است. در شیراز عمل شد و در تهران میگن بناس عمل بشد و کسی حرف نمیزنه. آقای میران هم حرف نمیزنن، من نمیدونم چرا حرف نمیزنن. این همه فحشا دارد میسد و این آخریش هست یا نمیدونم از این آخریترم دارد که یه در بین تمام مردم و جمعیت نمایش دادن اعمال جنسی رو. اگر ملت ها همه با هم، ملت همه با هم مطلبی را اعتراف کنند و احکام اسلام را بیستند و بگند، امکان ندارد که همچی قضایی را بگذارد.
فرح پهلوی که از دوران تحصیل خود در فرانسه به همراه پسردائیش رضا قطبی که از سرسپردگان به جریان کمونیست به شمار می رفت، دفتر گشوده شده با اعتبارات مالی پهلوی ضد توده را مأمنی برای فعالیت گسترده حزب توده می سازد. انتصاب رضا قطبی بر مدیریت سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و آمد و شد چهره‌ای وابسته به حزب همچون احسان نراقی به دربار حاکی از این رویداد است.
تلویزیون ایران را اعلیحضرت همایون شاهنشاه افتتاح کردند و فرمودند تأسیس دستگاه تلویزیون موجب خرسندی است و باید هرچه زودتر این دستگاه در نقاط دیگر دایر شود تا اهالی کشور همگی از آن بهره‌مند گردند. سپس پیام‌های آقایان نخست وزیر و وزیر پست و تلگراف و آقای جورج آلن سفیر کبیر اسبق آمریکا در ایران و رئیس فعلی اداره اطلاعات آمریکا پخش کرد. بنا به اظهار آقای حبیب ثابت مؤسس تلویزیون ایران، از این پس هر شب مرتباً برنامه
رضا قطبی پس از ریاست رادیو و تلویزیون، همسرش شهناز افشار را مسئول موسیقی های این سازمان نمود. افشار پای خواننده‌های کاباره‌ای را به تلویزیون باز کرد و خواننده‌هایی که آثارشان در نازل‌ترین سطح پخش می‌شد. همین امر ناراحتی مردم را از وضع فرهنگی تنها رسانه رسمی در پی داشت. بخش دیگر فرهنگ و هنر، هنرهای تجسمی بود. فرح پسرعموی خود یعنی کامران دیبا را که معمار و نقاش بود در بخش هنرهای تجسمی گماشت. او در آمریکا درس خوانده بود و قصد داشت هنر غربی را وارد ایران کند. به اعتقاد او همانطور که در کتاب 4000 روز از زندگی دیبا صفحه 123 آمده، ایران از این نظر کشوری عقب مانده بود. وقتی رسیدم تهران با یک محیط بسته روبرو شدم. یک جامعه سنتی جا افتاده و بلکه از بعضی جهات عقب افتاده. به همین منظور دیبا به فرح پیشنهاد برقراری گالری را می دهد. شاه که تمایلی به خرج کردن پول در زمینه فرهنگ ندارد مخالفت می کند. اما با افزایش قیمت نفت و سرریز شدن دلارهای نفتی فرح می تواند شاه را راضی کند. فرح در این گالری ها به جای نمایش فرهنگ و تمدن ایرانی، فرهنگ غربی و بسیاری از آثار بی ارزش غرب را وارد کشور می کند.
در بیشتر تابلو ها از استخون پای مو استفاده شده، به این معنی که بیشتر استخون های پنجه مورد استفاده قرار گرفته و بعد توی چند تایی، یعنی این استخون های درشت‌تر، استخون ساق پا هست. البته استثناء هم داریم، یک تابلو فقط یک مهره گردن مورد استفاده قرار گرفته یا نیمه یک مهره، تو یکیش هم از مقطع قلم استفاده شده. هدف خاصی یا موضوع خاصی در تابلوها تعقیب نمی شده، فقط رسیدن به یک کمپوزیشن و این کمپوزیشن البته ممکنه برای هر بیننده‌ای یک احساس یا یک مفهومی رو مشخص بکنه.
درست عکس فرح که علاقه شدیدی به فرهنگ غرب داشت، محمد رضا پهلوی علاقه به هنر غربی نشان نمیداد. انصاری از بستگان خاندان سلطنتی از علاقه شاه به موسیقی های مبتذل و خوانندگان کاباره‌ای در محافل شبانه میگوید. علم در کتاب خاطراتش صفحه 34 به مسئولیت خطیری که محمد رضا به عهده‌اش گذاشته بود اشاره می‌کند. شاه از او خواسته بود زنان و دختران زیباروی ایرانی و فرنگی را گزینش و برای محافل و بساط عیشش معرفی کند. علم می‌گوید به جای آنکه به دفترم بروم، یک دختر آمریکایی را ملاقات کردم و 2 ساعتی را با او گذراندم. بسیار خجل بودم که از وقتم دزدیدم و بیچاره مردم معطلند که مرا ببینند. چه باید کرد؟ خطاب به شاه گفتم یک میهمان رسیده است که عکسش همراه است. ملاحظه فرمودند و گفتند بعد از ظهر باید او را قطعا ببینند. باستانگرایی، مدرنیسم اجباری و دیگر سیاست‌های فرهنگی عصر پهلوی سرانجام به بروز شکاف‌ها، تعارضات و تنش‌های فرهنگی در جامعه ایران منجر شدند. هویت ایرانی در طول تاریخ علی‌رغم تأثیرپذیری از برخوردهای فرهنگی و تمدنی متعدد و نیز تحمل فراز و نشیب‌ها، به ویژه قرار گرفتن در معرض تهاجمات اقوام دور و نزدیک، همچنان توانسته بود بر یک محور و اساس واحد تداوم خود را در بستر تاریخ تثبیت کند. اما با ظهور تجددگرایی و مدرنیسم پهلوی به دلیل توجه به پرداختن بیش از حد ایرانیان به ظواهر تمدن غرب و شکاف بین دین و ملیت دچار بحران جدی شد و انقلاب اسلامی ایران واکنش به این بحران هویت بود.
مؤسسة رويان وعشرون عاما من البحوث والتجارب بولادة أول حيوان مستنسخ في إيران.
بیش از 20 فاکتور رشد تا به حال تولید شده.
Industrial products that can help water sources in Iran.
Iran, I mean especially the nanotechnologies, is really outstanding compared to any other.
Fire and forget. This is an emerging technology in missile guidance which Iran has incorporated into another missile, dubbed Fateh Mobin. Which means the evident conqueror.
ایران بخند که خنده های تو امید است. ایران بخند که قله های تو سپید است. که بذر عشق تو شهید است. شهید است. ایران بخند. ایران بخند.
رادیو انقلاب، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar.
ایران خون و مرگ و اسیان خون و مرگ و اسیان
بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه طوفان
ایران 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 بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان بنگر که همه فریاد بنگر که همه طوفان
بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد.
ساعت 23 دقیقه